ساعت 23 یا 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک می‌شنوید. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. روسیه با بیش از 140 پهپاد تأسیسات برق در شمال و جنوب اوکراین را هدف قرار داد. و در حملات تازه اسرائیل به حومه غزه دست کم 30 تن کشته شدند. سلام و شب بخیر، کامبیز کراماتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و 2 دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. کرملین هم اعلام کرده که در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله بین ایران و چین شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی آنها یعنی ایران است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته خانم کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز 6 شهریور ماه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. گزارش‌ها از برگزاری تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش شکایت دارند. به نوشته روزنامه شرق، چاپ تهران، انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد ماه امسال که در آن به مواردی چون تأهل و داشتن فرزند افزایش ضریب داده شده بود، باعث اعتراض بسیاری از متقاضیان شرکت در این آزمون شده است. بر اساس این گزارش، این اعتراض نخست در کارزاری با حدود 18,000 امضا به ثبت رسید، اما پس از به نتیجه نرسیدن، موجب چندین تجمع اعتراضی در چند شهر ایران در شنبه هفته جاری شد. پس از اعلام نتایج آزمون، بسیاری از شرکت کنندگان با وجود نتایج خوب در امتحان کتبی نتوانستند به مرحله مصاحبه برسند و وجود این ضرایب را عامل اصلی نتیجه فعلی عنوان کردند. روزنامه شرق در گزارش خود آورده است که جمع زیادی از شرکت کنندگان این آزمون معتقدند تبعیض‌ها موجب فرصت سوزی برای متقاضیان و تأثیر منفی در کیفیت آموزشی کشور خواهد شد. مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین هشدار داده است که اعدام امید تباری مقدم نه یک حکم قضایی بلکه قتلی حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش یک قدرت پوشالی انجام می شود. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم منتشر نشده بود. تا کنون هیچ گزارشی هم از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی توضیح یا سندی در این باره منتشر نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
امید تباری مقدم، اتهام، جاسوسی برای اسرائیل و حکم اعدام. مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرده که حکم اعدام امید تباری مقدم محصول ارادی نهادهای امنیتی و سیاسی است و او قربانی پرونده سازی پر از تناقض شده است. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم در دست نبود. زندانی که ابتدا مهر 1402 بازداشت و به خانه های امن منتقل شد و بعد از هفته ها بازجویی و بلا تکلیفی از سوی دادگاه قم حکم براءت گرفت و آزاد شد. مهدی محمودیان نوشته که وزارت اطلاعات دوباره امید تباری مقدم را بازداشت و این بار به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید بازپرس برای او یک سال زندان پیش بینی کرد و دادستان هم حداقل مجازات را خواست، اما پس از آغاز جنگ اسرائیل و ایران روند پرونده این جوان تغییر کرد و قاضی صلواتی در سومین دادگاه با اشاره دست به علامت بریدن گردن به او گفته بود که می‌کشمت. امید تباری مقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام 17 مرداد 1404 پس از ضرب و شتم به دست ماموران از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده. او پیش از این با حکم قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده بود. بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، اما پرونده تازه‌ای با اتهام جاسوسی برای اسرائیل برای او باز شد. پرونده‌ای که به قضاوت قاضی صلواتی حکم اعدام را برای او به دنبال داشت. تاکنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هم هیچ سندی درباره او منتشر نکردند. مهدی محمودیان نوشته که این زندانی سیاسی در برابر فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچ کس نمی‌داند تا کی می‌تواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند. مهدی محمودیان هشدار داده که اعدام امید نه یک حکم قضایی بلکه قتلی حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش این قدرت پوشالی انجام می‌شود. از 23 خرداد که جنگ 12 روزه با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد، بیش از 10 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند که اتهام 7 نفر از آنها جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعلام شده است.
گزارش فرشته قاضی بود. اما حملات پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه‌های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یکشنبه برق نزدیک به 60 هزار تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حملات پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29 هزار مشترک در نواحی جنوبی اوکراین شد. پهپادهای روسیه همچنین زیرساخت‌های انرژی چرنیشف در شمال اوکراین را هم هدف قرار دادند، اقدامی که منجر به قطع برق 30,000 مشترک دیگر شد. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یکشنبه حومه‌های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته منابع درمانی محلی، بر اثر حملات زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که دست کم 13 تنشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش‌های مربوط به این حملات است. از سوی دیگر منابع درمانی غزه می‌گویند در حملات روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حملات جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی این کشور، بنیامین نتانیاهو یکشنبه شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه‌ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می‌کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست دادن کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی است. در همین حال کاروانی متشکل از چند کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ظهر یکشنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرد. در این کاروان که بزرگترین کاروان دریایی است که تاکنون راهی غزه شده، تعدادی از فعالان سرشناس حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ هم حضور دارند و خواستار مجوز اسرائیل برای عبور امن و انتقال آب، دارو و مواد غذایی به ساکنان غزه شدند. این کاروان شامل نزدیک به 20 قایق و افرادی از 44 کشور مختلف به راه افتاده و انتظار می‌رود در مراحل پایانی تعداد قایق‌ها به 70 برسد. قرار است این کاروان حدود 2 هفته دیگر به غزه برسد. این در حالی است که شنبه هفته جاری یک مقام اسرائیلی تاکید کرد که این کشور به زودی میزان دسترسی کمک‌های بشردوستانه به بخش‌هایی از شمال نوار غزه را محدود یا به کلی متوقف خواهد کرد. و تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و به مقام قهرمانی جوانان زیر 21 سال رسید. ایران در دور گروهی این مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شد و در دور حذفی هم آرژانتین، چین و آمریکا را پشت سر گذاشت. این سومین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 هر سه بار در بازی فینال ایتالیا را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.